20588 20.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شب‌های روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست. مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، شب بر شما آرام و خوش. برنامه شب‌های روشن از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به شما خوبان تقدیم می‌شود. در دقایق پیش رو میزبان صحبت‌های دکتر محمود شالویی، دکترای عرفان اسلامی و متخصص در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدای بزرگ را شاکرم که باز هم فرصتی را در اختیار ما نهاد تا حکایتی و تمثیلی از حکایت‌های عرفانی فریدالدین عطار نیشابوری از نامداران حوزه معرفتی را برای شما خوبان و نیکان بازگو کنم. اما طوری که پیشتر هم اشاره کردم، آنچه که در این گونه حکایت ها بیشتر و بهتر مراد و منظور نگارنده اثر است، همانا این است که میخواهد یک تنبه و آگاهی بیشتری به مخاطب خیش بدهد. اگر سخنی از عشق و عاشقی به میان می آورد، به صفا و صداقت آن اهتمام می ورزد و میخواهد که از این گونه مواهبی که خداوند در اختیار بشر بر روی کره خاکی قرار داده است، برای سیر و سیلان او به سوی آسمان از آن نتیجه ای در خور و شایسته بگیرد. اینک هم حکایتی دیگر از عطار را که در همین خصوص بیان شده است برای شما قرائت می کنم و درباره آن توضیحاتی را ارائه می دهم. بود اندر مصر شاهی نامدار، مفلسی بر شاه عاشق گشت زار. مصر از دیرباز افسون بر این که نام یک کشور بوده است، در خود فرهنگ واژه‌ای هم به معنای شهر به کار رفته است، چون از قدیمی ترین شهرهایی بوده است که بشر آن را به عنوان شهر شناخته است، ضمن اینکه در این شهر از آبادانی و تمدن هم گزارش‌های فراوان در تواریخ کتبی و شفاهی آمده است. مفلس هم به معنای بیچاره و فقیر است. عطار در اینجا نیاورده است که این شاهی که اینجا ذکر کرده است، این شاه مرد است یا زن است، همانطوری که برای مفلس هم چنین عبارتی را به کار نبرده است. خواسته است تا مخاطب فقط به مفهوم و معنی عشق نظر داشته باشد. برای او چندان اهمیتی ندارد که مرد باشد یا زن باشد، یکی مرد و دیگری زن، هر دو مرد یا هر دو زن، بلکه دقیقاً به عنوان یک عاشق و معشوق بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها و صرفاً از جهت اینکه معنی و مفهوم خیش را القا بکند آورده است. بود اندر مصر شاهی نامدار، مفلسی بر شاه عاشق گشت زار. چون خبر آمد ز عشقش شاه را، خواند حالی عاشق گمراه را. خبر به شاه رسید که این مفلس و بیچاره بر تو عاشق شده است. شاه هم به فوریت، حالی یعنی به فوریت، او را صدا کرد، فراخوان، گفت بیاید من اون را ببینم، شاید برای امتحانی باشد، شاید برای اینکه از او آگاه شود و یا به هر دلیل دیگری که عطار در اینجا این دلیل را نخواسته است، اما امر طبیعی بوده است وقتی که به شهریاری گزارش شود که کسی بر تو شیفته و شیدا شده است، خب او را با قدرتی که دارد فرا می‌خواند و شاید درباره اوضاع و احوال چنین عشقی می‌خواهد جویا بشود. بود اندر مصر شاهی نامدار، مفلسی بر شاه عاشق گشت زار. چون خبر آمد ز عشقش شاه را، خواند حالی عاشق گمراه را. گفت چون عاشق شدی بر شهریار، از دو کار اکنون یکی کن اختیار. شاه او را خواند و به او گفت که چرا بر شهریار عاشق شده ای؟ پیش از آنکه او پاسخ این اشلا بدهد، گفت که یکی از دو کاری که به تو پیشنهاد میکنم باید اختیار بکنی. گویا شاه این عشق را نپذیرفته و بلکه برای آن هم تنبیهی معین کرده است. گفت چون عاشق شدی بر شهریار، از دو کار اکنون یکی کن اختیار. یا به ترک شهر وین کشور بگوی، یا نه در عشقم به ترک سر بگوی. تو بین دو امر باید یکی را اختیار بکنی، به جرم اینکه بر شهریار عاشق شده ای، یا اینکه این شهر را ترک بکنی و از این دیار دور شوی و بروی و به تعبیری نفی بلد و یا تبعید بگردی، یا اینکه سر خیش را بر سر این عشق بگذاری، یعنی من تو را به دار مجازات بیاویزم. یا به ترک شهر وین کشور بگو، یا نه در عشقم به ترک سر بگوی. با تو گفتم کار تو یک بارگی، سر بریدن خواهی آوارگی. شاه توضیح میداد، یعنی همین موضوع تبعید و دور شدن از شهر را و یا اینکه سر خیش را از دست دادن را، باز برای او تأکید و توضیح می‌دهد، بدین منظور با عبارتی ساده‌تر: آیا سر بریدن می‌خواهی یا آوارگی در بیابان گردی؟ با تو گفتم کار تو یک بارگی، سر بریدن خواهی یا آوارگی. چون نبود آن مرد عاشق مرد کار، کرد او از شهر رفتن اختیار. عطار میگوید چون او در عشق خیش چندان هم پایبند نبود، عشقی عمیق نداشت، به همین خاطر گفت خب جان سالم به در ببرم بهتر است. گفت من آوارگی را میخواهم، تبعید را میخواهم. از شاه خواست که خب مجازات من دور شدن و به بیابان رفتن، سرنهادن باشد. چون نبودان مرد عاشق مرد کار، کرد او از شهر رفتن اختیار. چون برفتان مفلس بی خویشتن، شاه گفتاش سر ببریدش زتن. همین که او راه افتاد به سمت و سوی بیابان برود، از شهر خارج بشود، شاه فرمان دیگری صادر کرد، گفت که سر او را ببرید. حاجبی گفتا که هست او بیگناه، از چه سر بریدنش فرمود شاه؟ حاجب به معنای پرده‌دار و یکی از نزدیکان شاه است که میتواند وزیر او یا مدیر دربار او باشد. به شاه گفت که ای شاه، او که انسان بیگناهی است، برای چه میخوای او را بکشی؟ خودت هم این اختیار را به او دادی تا یکی را انتخاب بکند، یا دور شدن و ترک شهر را و یا سر بریدن و به دار مجازات آویخته شدن را، در حالی که او تبعید شدن را اختیار کرده است و همکنون سر به بیابان گذاشته است، برای چه فرمان میدهی که سر او را ببرند؟ حاجبی گفتا که هست او بیگناه، از چه سر بریدنش فرمود شاه؟ شاه گفتا زان که او عاشق نبود، در طریق عشق من صادق نبود، به خاطر اینکه او عاشق واقعی نبود، بی خود و دروغ به من گفته بود که عاشق من شده است، در طریق عشق من صادق نبود. ای شهریار، چگونه چون این تشخیصی دادی و به این نتیجه رسیدی و اینکه او مرد صادق یا انسان صادقی نیست پی بردی؟ گر چنان بودی که بودی مرد کار، حالا شاه توضیح میده که من چرا فهمیدم یا چگونه فهمیدم، گر چنان بودی که بودی مرد کار، سر بریدن کردی اینجا اختیار. او اگر راست میگفت که عاشق من بود، نمیخواست که از کنار من دور بشود، نمیخواست که از پیش من برود، میگفت من در کنار تو میمانم و برای این عشقم جان میدهم. شاه گفتا زان که او عاشق نبود، شاه گفتا زان که او عاشق نبود، در طریق عشق من صادق نبود، گر چنان بودی که بودی مرد کار، سر بریدن کردی اینجا اختیار. هر که سر بر وی به از جانان بود، عشق ورزیدن بر او تاوان بود. اگر که دادن سر بالاتر از این باشد که بخواهد عشق خود را ادا کند، باید تاوان آن را این گونه بپردازد. هر که سر بر وی به از جانان بود، عشق ورزیدن بر او تاوان بود. او نباید که داشتن سر بر بدن خیش را ترجیح بدهد از این عشقی که به جانان یافته است. ببینید، عطار از یک موضوع، یک حکایت و تمثیل انسانی و زمینی و دنیایی، حالا میخواد یک نتیجه معرفتی بگیرد و این عشق را به همان عشق حقیقی تعبیر و تعویل بکند. هر که سر بر وی به از جانان بود، عشق ورزیدن بر او تاوان بود. گر ز من او سر بریدن خواستی، شهریار از مملکت برخواستی. میگه اون اگر از من میخواست که من برای این عشق حاضرم سر خیش را بدهم، شهریار حاضر بود که همه مملکت خیش را به او ببخشد، چون او بر چنین عشقی صداقت داشت. گر ز من او سر بریدن خواستی، شهریار از مملکت برخواستی. اگر او قبول میکرد که من سر او را بزنم، سر او را نمیزدم، و دیگر آن که اصلا مملکت و شاهی را رها میکردم و در حلقه عشق او قرار میگرفتم. برمیان بستی کمر در پیش او، خسرو عالم شدی درویش او. ببینید از اینجا دیگه عطار داره موضوع معرفتی و عرفانی که شیوه اوست را طی میکند، که بیشتر هم عرض کردم که این همون شیوه سنایی است که در حدیقه خیش وقتی که میخواهد چنین حکایت‌های عرفانی را بیاورد، سعی میکند از چنین موضوعاتی بهره بگیرد و سپس از بهره آنها به یک چنین نتیجه مطلوب معنوی دست بیابد. به نوعی میتوان گفت که سنایی استاد عطار است و همین اندیشه بعدها در شعر و نثر مولانا هم خود را نشان می‌دهد. یعنی به یک عبارتی می‌توان گفت که ابتدا سنایی و بعد از او عطار و سپس مولانا پیروان یک چنین بیان حکایت‌ها و تمثیلاتی هستند برای ساده کردن موضوعی که آنها می‌خواهند معنی و مراد اصلی آن را به مخاطب خیش القا بکنند. گر ز من او سر بریدن خواستی، شهریار از مملکت برخواستی. برمیان بستی کمر در پیش او، خسرو عالم شدی درویش او. میگه من اون وقت حاضر بودم که به نوکری و غلامی او در بیایم. گویا شهریار خود به چنین عشقی چنان نیازی دارد که میخواهد عاشق واقعی خیش را بشناسد.
در ادامه برنامه شب‌های روشن دعوتتون میکنم صحبت‌های دکتر محمود شالویی مؤلف کتاب مولانا و وحدت ادیان رو بشنوید.
میان بستی کمر در پیش او، خسرو عالم شدی درویش او. لیک چون در عشق دعویدار بود، دعویدار بودن یعنی ادعا داشتن، صادق نبودن، واقع نگفتن. وقتی که میخواهد حقیقت امری را بیان کند، او وقت دیگر به عنوان داعی و دعویدار مطرح نمیشود، بلکه به عنوان کسی است که حق مطلب را میخواهد ادا کند، یعنی از درون خیش میخواهد این واقعیت را بیاورد. مولانا اتفاقا بر همین مبنا، شاید برگرفته از چنین اندیشه ای و شاید با مطالعه آثاری مانند آثار عطار است که اون حکایت معروف را می آورد که عاشقی در نزد معشوق خودش از کارهایی که کرده بود شروع کرده بود حرف زدن و تعریف کردن. عاشقی در پیش معشوقش می گفت من چنین کردم، چنان تیرها خوردم در این رزم و سنان، هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت، هیچ شام هم بی سر و سامان نیافت. اون چه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک می شمرد، از برای منتی بل می نمود بر درستی محبت. صد شهود گفت معشوق این همه گفتی، ولی که گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک، کن چه اصل عشق است و ولاست اون نکردی. اون چه گفتی فرهاست، گفت آن عاشق رو کن اصل چیست، گفت اصلش مردن از دو نیستی است. این همه گفتی نمردی، زنده ای هین بمیر ار یار جان بازنده ای، که به همون موضوع فنا و محو هم در حوزه عرفان مرتبط می شود. محو می باید نه نفع. اینجا بدان گر تو محوی بی خطر، در آب را آب دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده ز دریا کی رهد. که این از اندیشه مولاناست که می توان به جرأت گفت که برگرفته از همین نقطه نظرات عرفانی است که عطار پیش از او آورده است. هر که سر بر وی به از جانان بود، عشق ورزیدن بر او تاوان بود. گر ز من او سر بریدن خواستی، شهریار از مملکت برخواستی. بر میان بستی کمر در پیش او، خسرو عالم شدی درویش او. لیک چون در عشق دعویدار بود، فقط ادعا میکرد سر بریدن سازدش نهمار زود. هر که در هجرم سر دارد او، هر که در هجرم سر دارد او، مدعی است و دامن تر دارد او. این دامن تر داشتن کنایه از گناهکار بودن است، یعنی میگوید که او فقط یه ادعایی میکند گناهکار است چون صادق نیست. همین عدم صداقت به عنوان گناه او محسوب میشود. گناه هم یک کلمه است که از گذشته های خیلی دور وارد زبان ما شده است، ریشه سانسکریت دارد و خود به معنای ویرانی است، یعنی ویران شدن است. او خود را ویران کرده است، مدعی است و دامن تر دارد. این دامن تر داشتن فراوان در اشعار و ابیات ما تکرار شده است و از آن با همین عنوان آمده است. مثلا گفته می شود هیچ کس بی دامن تر نیست، اما دیگران باز می پوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم. این هم بازی اشاره دارد به این که هر کرا که می بینی به هر روی گناهی بار او هست، اما شاید گناه او برملا نشده باشد و به همین خاطر تصور میکند که مردم و خلائق او را نمیشناسند و نمیدانند، اما خدا که خود بهتر از هر کسی آگاه است. هر که در هجرم سر دارد او، مدعا مدعی است و دامن تر دارد او. این بدان گفتم که تا هر بی فروغ کم زند در عشق ما لاف دروغ. من این رو گفتم، یعنی شاه داره در واقع اینو میگه، میگه من این رو گفتم که اینو ببرید سرش رو بزنید تا این که کسی در عشق ما دروغ نگه، لاف نزنه، حق مطلب همچنان که هست رو ادا بکنه. دیگری گفتش که نفسم دشمن است چون روم ره، زن که هم ره رهزن است، نفس سگ هرگز نشد فرمان برم، من ندانم تازه دستش چون برم، آشنا شد گرگ در صحرا مرا، و آشنا نیست این سگ رعنا مرا، در عجایب ماندم زین بیوفا، تا چرا می اوفتد در آشنا. یک بار دیگر این حکایت را با اونچه که عطار گفته است مرور میکنیم تا با شیوه شعری او هم بیشتر آشنا بشویم. بود اندر مصر شاهی نامدار، مفلسی بر شاه عاشق گشت زار، چون خبر آمد ز عشقش شاه را، خواند حالی عاشق گمراه را، گفت چون عاشق شدی بر شهریار، از دو کار اکنون یکی کن اختیار، یا به ترک شهر وین کشور بگوی، یا نه در عشقم به ترک سر بگوی، با تو گفتم کار تو یک بارگی، سر بریدن خواهی یا آوارگی، چون نبود آن مرد عاشق مرد کار، کرد او از شهر رفتن اختیار، چون برفت آن مفلس بیخیشتن، شاه گفتا سر ببریدش زتن، حاجبی گفتا که هست او بیگناه، از چه سر بریدنش فرمود شاه، شاه گفتا زان که او عاشق نبود، در طریق عشق من صادق نبود، گر چنان بودی که بودی مرد کار، سر بریدن کردی اینجا اختیار، هر که سر بر وی به از جانان بود، عشق ورزیدن بر او تاوان بود، گر ز من او سر بریدن خواستی، شهریار از مملکت برخواستی، بر میان بستی کمر در پیش او، خسرو عالم شدی درویش او، لیک چون در عشق دعوی دار بود، سر بریدن سازدش نهمار زود، هر که در هجرم سر سرد دارد او، مدعی است و دامن تر دارد او، این بدان گفتم که تا هر بی فروغ کم زند در عشق ما لاف دروغ. آنچه از این حکایت بیش از هر چیز دیگری بیاموزیم این است که در ادعای خیش باید صادق باشیم و صدق و صداقت از مهمترین معیارها و موازین و تعالیم و آموزه‌های دینی و معنوی و معرفتی است که در حوزه عرفان نیز مورد توجه بسیار است و اگر عاشقی گفته می شود همانا عاشق صادق همواره منظور و مراد است. در مقابل صادق کاذب است، یعنی او که راست نمی گوید. این راست نگفتن یعنی از باطن خیش خبر دادن، مراد هرگز ظاهر الفاظ و عبارات نیست، بلکه آن منظور است که در باطن و درون آدمی است. چه بسا که به ظاهر بگوید اما هرگز در باطن بدان ایمان و اعتقادی نداشته باشد. آنچه که خداوند از ما میخواهد این است که درون خیش را آنچه در آن تثبیت شده است بر ما هویدا کنید، زیرا که ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. ما به درون شما، به حقیقت شما نظر می افکنیم و اونچه که بر زبان خیش جاری می کنید یا به ظواهر لفظی توجه چندانی نداریم. امیدوارم که آنچه که گفتیم مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشد. تا شبی دیگر و بیان دیگر و حکایتی دیگر که باز هم سعی میکنیم از همین آثار عطار همچون منطق الطیر برای شما بیان بکنیم، در کنار شما نیکان و خوبان باشیم و تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، خوشحالیم که این نوبت همراه ما در برنامه شب‌های روشن بودید. تا سلامی دوباره، شما را به پروردگار می سپارم. بدرود.
Dünən axşam çağı sənsiz məni ağlattı yağış. Səpti özdən zılarım göz yaşıma qatdı yağış. Əsli yel axladı yaman, küllərin əydi belim, tellərin islatdı yağış. Belə bil qəlbi tutulmuşdu göyüm, özmədi ta. Bir ağır yük bu davamsız belimə ta. Görmə qıbə Fikr eləydim Gələ qəksən Məni anlattı Uşaq tək məni aslandı nəvaziş elədi Aldı öz kölgəsinə əl çalıb oynatdı yağış Sübhədək şəhri dolandı Gözüm axtardı səni, məni canlandı